بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این آیه شریفه کتمان ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، استدلال شد به این آیه بر حجیت خبر واحد و استدلال به یک ملازمه عقلیت که ملازمه عقلیت مبتنی بر برهان لغویت، یعنی برای این که تحریم کتمان لغو نباشه و از این حرمت لغویت لازم نیاد، پس باید بگیم قبول برای دیگران واجب مطلقا، چه علم پیدا بکنن و چه علم پیدا نکنن. اشکال مرحوم شیخ و جواب مرحوم آخوند و دفاعی که ما از مرحوم شیخ کردیم این رو بیان کردیم. نسبت به این آیه شریفه که آیا قابلیت استدلال در ما نحن فی رو داره یا قابلیت استدلال نداره، اولا بسیاری از بزرگان در بحث حجیت خبر واحد وقتی آیه نبأ را و آیه نفع را مورد بحث قرار دادن، دیگه ذکری از این آیه و آیات بعد به میان نیاوردن، یعنی مهمترین آیات در بحث حجیت خبر واحد آیه نبأ و آیه نفع. مرحوم ناینی دیگه بحثی از این آیات در فواید الوصول نکردن، مرحوم امام در معتمد الوصول بحث نکرده، بله جمع دیگری از بزرگان اصولیین بحث پیرامون این آیه و آیات دیگر داره. خب حالا آیا استدلال به این آیه شریفه بر مدعا تمامه یا خیر؟ اینجا چندین اشکال در این استدلال وجود داره که اینها رو مطرح میکنیم ببینیم آیا اینها وارده یا وارد نیست. اولین اشکال این است که آیه شریفه اصلا در مقام تحریم کتمان نیست. تا ما بیاییم بگیم حرمت کتمان مطلق و بین مطلق تحریم کتمان و قبول قول قبول مخاطب اونم به نحو مطلق ملازمت، اگر بگیم آیه شریفه در مقام تحریم کتمان، آیه میخواد بگه کتمان حرامه، ایها الناس کتمان حرامه، مطلقا میخواد بگه حرامه، اون وقت بگیم بین حرمت مطلقه کتمان و وجوب مطلق قبول ملازمه. اگر بگیم کتمان مطلقا حرامه، یعنی این کسی که باید اظهار بکنه اهم از این که بداند که مخاطب علم پیدا میکنه یا نداند که مخاطب علم پیدا میکنه یا نه، بر این اظهار واجبه و کتمان حرامه. بین حرمت مطلقه کتمان و وجوب مطلق قبول ملازمه عقلیه است. اما اشکال اینه که ما میخواییم بگیم آیه در مقام تحریم کتمان نیست. پس آیه در مقام چیه؟ آیه در مقام بیان اثری است که بر حرمت الکتمان مترتب میشه. آیه میگه اون کسانی که یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا، اینا اثرش این است که مورد لعن خدا و لعن ملائکه و لعن همه لائنین الی یوم القیامه قرار میگیرن. آیه این رو میخواد بگه اثر کتمان لعنه، کسی که کتمان میکنه مورد لعن قرار میگیره. اما آیا کتمان به نحو مطلق یا کتمان در بعضی از موارد فی ما ازا افاد العلم، این رو دیگه آیه شریفه بگیم دلالت نداره. بله، تحریم اثر، ما نمیخوایم تحریم اثر رو بگیم، ما میخوایم بگیم اثره. یعنی ما اینطور میخوایم بگیم آیه شریفه میخواد بفرماید که اثر کتمان لعنه، کسی کتمان میکنه مورد لعن قرار میگیره. بله میدونم. ببینید یه وقتی هست که میخوام بگم آیا بین این دوتا فرق هست یا نه. یک وقت مولا میگوید که ایها الناس الکتمان حرام. خب اینجا میگیم اطلاق داره الکتمان حرام، این اطلاق داره. سواء که قول این کسی که کتمان بر او حرامه و باید اظهار بکنه برای دیگران این بیاره یا این نیاره. اگر ما یه همچین جمله داشتیم یک همچین اطلاقی داشت. اما اگر شاره حالا میگه اثر کتمان، کسی که کتمان میکنه، این است که مورد لعن خدا قرار میگیره. آیا اینجا ما میتونیم حرمت مطلق کتمان رو از او استفاده بکنیم؟ حالا مثال دیگر رو عرض بکنم. اگر کسی گفت کسی که غیبت میکند و من یقتب بعضکم، اون آیه شریفه میفرماید این مثل کسیست که پوشت برادر مرده خودش رو یأکل لحم اخیه میتن. خب این اثر غیبته. حالا آیا میتونیم بگیم این آیه میگه غیبت مطلقا حرامه؟ حتی غیبت الفاسق هم آیه میگه حرامه؟ حتی غیبت الکافر هم آیه میگه حرامه؟ نه، آیه در مقام بیان این است که میگه اثر غیبت اینه. اما غیبت مطلقا حرامه یا نه، این آیه در مقام بیانش نیست. اینجا همینطوره. آیه در مقام این است که میخواد بیان کنه کسی که کتمان میکند مورد لعن خدا و لعن ملائکه قرار میگیره. اما یعنی ازش استفاده میشه فل جمله کتمان حرامه، چون نمیتونیم بگیم آیه اصلا داله بر حرمت کتمان نداره. عملی که اثرش لعن خدا و ملائکه است مسلم حرامه. اما ما یک حرمت اجمالی را از آیه میفهمیم، فل جمله آیه میگه کتمان حرامه. اما دیگه حرمت مطلقه بگیم کتمان حرام مطلقا، ما حرمت مطلقه ای رو از این آیه شریفه استفاده نمی کنیم. و به نظر میاد که این اشکال اشکال واردیه.
اگر ما در دلالت اگر
خب حالا اون اشکالات دیگه هست، حالا اون اشکالات دیگه ایه. ما فعلا حالا اگر کاری به شأن نزول نداریم، مورد آیه رو بحث نداریم، ما با شما این آیه شریفه، اصلا این آیه رو به دست ما بدن، از شأن نزول و مورد آیه هم خبر نداشته باشیم. و حالا ببینید شأن نزول همیشه یک مورد جزئی هست، اما آیه که نازل میشه یه قضیه کلیه. شأن نزول همین مورد که حالا همین آیه شریفی که بعدن هم عرض میکنیم این است که عرض میشود که معاذ ابن جبر، سعد ابن معاذ و یه نفر دیگه، سه نفر رفتن پیش علمای یهود، به اونا گفتن از تورات شما اون آثار و علائمی که مربوط به پیامبر آخرالزمان هست برای ما بیان بکنید. اونها میدونستن و نگفتن. اما بعد که این قضیه واقعی میشه آیه میگه ان الذین، این الذین منحصر به اینا نیست که، به نحوی قضیه حقیقیه کلیه است. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى فی آخر آیه. حالا اشکال اینه، اون اشکال اولی که ما میخوایم اینجا بیان بکنیم، اصلا آیه در مقام تحریم مطلق کتمان نیست. اگر در این مقام بود یه استدلال به آیه تمام بود. مثلا ما در آیه نفس اونجا گفتیم لینذرو در مقام بیان وجوب مطلق انذار، انذار مطلقا واجبه، اهم از اینکه دیگران تبعیت بکنن یا نکنن، دیگران علم به صحت کلام این منذر پیدا بکنن یا پیدا نکنن، اونجا در مقام بیانش بود. اینجا میگیم که آیه در مقام بیان تحریم کتمان نیست، آیه در مقام بیان است که اثر کتمان چیه. اثر کتمان این است که کسی که کتمان میکنه مورد لعن خدا و لعن ملائکه واقع میشه. این اشکال اول که به نظر من اهم اشکالات همین اشکاله. این
بزنید فقط
خداوند در حال لعن باشه، این چهاره ای رو بیان کن فقط در حال لعن. خب دیگه اثرش اینه، این چه اثری از این بالاتر؟ نه اونم حالا نه، اون چیز دیگه ایه. ولی این کار کاریست که کسی که انجام بده مورد لعن خدا قرار میگیره. لعن یه چیز کمی نیست، واقعا از چیزهاییست که لعن معناش نیست که بین لعن و سبم فرقه. حالا این حرفایی که در زمان ما رایج شده که بعضی ها میگن آقا حالا لعن نکنید، نمیدونم یه موقعی کتابی این اواخر منتشر شد از همین مرکز فقهی ما راجع به سند زیارت عاشورا، یه مقدمه ای رو من برش نوشتم حدود 300 صفحه، اونجا آقایون مراجعه کنن فرق مفصل 7-8 فرق من میان لعن و سب و اینها پیدا کردم و ذکر کردم در اونجا. لعن یعنی این دیگه از رحمت خدا دوره، کسی که این کار رو انجام میده اگر بگیم خدا لعنتش کنه یعنی این از رحمت خدا دور باشه. با لعن، با سب و اهانت و فحش خیلی فرق میکنه. در قرآن هم لعن فراوان داریم، این یه مورد، همین موردی است که در مورد علما یهوده. نه دیگه همین، شما در همون آیه غیبه و من یکتب بعضکم بعضا و من یکتب بله و لا یکتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل احدکم لحم اخیه میتن فکرهتموه. این آیه در مقام، حالا چون این آیه باز دو قسمته، لا یکتب بعضکم بعضا، اما فرض کنید که اگر یه آیه دیگه بگه اثر دروغ اینه، یا یه روایتی بیاد بگه اثر مثلا شراب اینه. در مقام بیان اثره، وقتی در مقام بیان اثر بود، ما حرمت مطلقه رو نمیتونیم استفاده کنیم، حرمت فعل جمله رو استفاده میکنیم. حالا این استظهاری که از آیه داریم ما میکنیم، شما میتونید بفرمایید نه، این ان الذين يكتمون در مقام بیان تحریم مطلق کتمانه. قدی تابع ملاک فعل جمله، یعنی ما گفتیم لعن وقتی باشه یقینا فعل جمله کتمان حرامه، اما کتمان مطلقا در همه موارد این ملازمه نداره. اشکال دوم بفرمایید. لن لن نه نه تو مکروه ها اینطور نیست، ما در جایی نداریم کسی مکروهی انجام بده مورد لن قرار بگیره، نداریم. لن هر جا باشه ملازمه داره با این که عمل حرام باشه اجمالا، اما جایی کسی مکروهی انجام بده مورد لن قرار بگیره نه، مگر اینکه یک کسی اصرار بر مکروه پیدا بکنه، او هم دیگه حالا شاید اصرار بر مکروه هم ملحق به حرام باشه. از من حالا بیان میکنیم این کتمان میگه مراد چیه. اشکال دوم این است که اصلا حالا ببینید، اشکال اول اصلا ما دیگه کاری به شأن نزول و مورد آیه و اینا نداریم، و از این جهت است که میگیم مهمتر از اشکالات بعدیه. در اشکال دوم میگیم آقا اصلا مورد آیه و شأن نزول آیه مربوط به کتمان علائم نبوت پیامبر ما، که در تورات علائم نبوت پیامبر ما خیلی به صورت صریح و روشن بیان شده بوده و علمای یهود انکار کردن. خب بعد اون وقت اشکال رو چیزی رو میخواییم بیان بکنیم. اشکال اینه مسئله نبوت، علائم نبوت از مسائلی که مرتبط به اصول دینه و در اصول دین به اتفاق همه اصول دین خبر واحد حجیت نداره. یعنی این آیه اصلا در مورد اصول دینه، وقتی در مورد اصول دین شد روشن است که در اصول دین خبر واحد حجیت نداره. این هم اشکال دو. بله
این خبر واحدی که اینجا اگر ما منظور آیت با خبر واحدی که از یک شخص به یک معصوم یه روایت میشه
بالاخره او مربوط به یک حکم فرعی. ببینید من الان اگر به نحو خبر واحد بیام بگم قال الامام المعصوم علیه السلام که در برزخ قضیه این چنینه، این مربوط به اعتقاداته، میدونم این زنی و صدوره، در مسائل اعتقادی ما نیاز به یقین داریم،
ولی در تورات
چرا وقتی من نکنم زنی و صدوره دیگه، من که خودم تورات رو ندیدم دیگه. اون علمای یهود اگر آمدن برای دیگران نقل کردن، اگه به نحو تواتر نقل کردن یقین میاره، اما اگر یه نفرشون اومد گفت که تورات اینطوری نوشته شده، این میشه زنی و صدور دیگه. حالا بذار من اشکالات بعدی رو آیا چه خرطو بکنم اگه
اشکال درستی شما
ها
این
نه بینات اون دلائل و براهینه. خدا ممکنه بگیم فقط در مورد اصول اعتقادات، بله همین دیگه. بینات که جمع بینات یعنی دلائل و براهین. دلائل و براهین مثل کتب، مثل خود رسول، اینا میشه بینات. خدا فرض کنید که اون چیزی که مربوط به مطالبی که اینها همراه خودشون آوردن، مطالبی که اینها ذکر کردن، که اونم بیشتر مربوط به اصول اعتقاداته. البته نمیخوایم نفی بکنیم که شامل احکام اصلا نمیشه، ولی ظهور در این معنا داره. مخصوصا حالا این اشکالی که الان مخواهیم بیان بکنیم این مطلب رو روشن‌تر میکنه. در اشکال سوم میگیم کتمان یعنی اخفاء اون چه که لیس به ظاهره، یه چیزی که ظاهر نیست و روشن نیست برای دیگران، اگر انسان آمد کتمان کرد، اینجا متعلق برای حرمته. وقتی میگیم من کتمان و حرامون، یعنی چیزی که اگه من نگم برای دیگران ظاهر و آشکار نمیشه، و من اگر کتمان بکنم یک امر حقی مکتوم میمونه. اما در آیه شریفه داره من بعد ما بیناه للناس، این من بعد ما بیناه للناس معنا چیه؟ یعنی برای مردم واضح هم بوده، برای مردم ما بیان کرده بودیم علائم نبوت رو، برای مردم آشکارم بوده. پس اینجا کتمان چه معنایی داره در این آیه شریفه؟ بیاییم بگیم که مراد از کتمان این است که علمای یهود اون چرا که به عنوان حق بوده و در نزد اونها ثابت بوده، اینها نمیخواستن این استمرار پیدا بکنه، ابقا پیدا بکنه. حرمت الکتمان در اینجا به معنای وجوب و ابقاء الحق و اون چیزی که واضحه، در نزد مردم واضح بوده، این ابقاءش واجب بوده که علمای یهود نمیخواستن این باقی بمونه و ابقا بشه. علایه‌الان در اشکال سوم اشکال این است که اون کتمانی که حرامه و یک عرضیت معصیتی هست و متعلق حرمته، جایی که چیزی که مخفیه، اما جایی که چیزی که خودش واضحه، این کتمان دیگه اینجا معنا نداره. اصلا ما باید کتمان رو جز دیگه معنا بکنیم. به عبارت اخرى آیه شریف ان الذين يكتمون، این یکتمونه رو باید به یک معنای دیگری ما توجیه بکنیم، و الا داره من بعد ما بیناه للناس، برای مردم روشنه. چیزی که برای شما روشنه اگر من نگم، از منم سوال کردن من نگم، اینجا نمیگم من کتمان کردم، برای اینکه برای مردم روشنه، برای مردم بیان شده. که حالا این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست. اینجا دو تا نکته باقی میمونه. نکته اول این است که پس ملاحظه فرمودید اهم اشکالات همون اشکال اولی که عرض کردیم ما، و این آیه شریف دلالت بر مدعا نداره. کسانی که به آیه شریف استدلال کردن، قیاس کردن به این آیه ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که زنها اون چرا که در ارحامشون هست نباید کتمان بکنن، و از این آیه استفاده کردن که اگر یک زنی گفت من حامل هستم، قول او حجت و مورد قبوله. همین اندازه یک زنی رو مثلا محکوم به یک حدی شده، حالا این زن که محکوم به یک حد شده الان گفت من حامله هستم، همین مقدار کافیه و قول او حجیت داره و دیگه نباید حالا تحقیق کرد که آیا راست میگه دروغ میگه، باید حد را تأخیر بیندازن. چرا؟ چون آیه میفرماید ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهم، اگر کتمان برای اینها حرام شد پس قبول قول او وقتی آمد حرفی زد قبول قول او بر دیگران واجب میشه. و ما نحن فی، یعنی این ان الذین یکتمون رو به همین مورد تقریبا قیاس کردن، گفتن همونطوری که در مورد زن باید قول او رو قبول کرد، در مورد این ان الذین یکتمون ما انزلنا هم همینطوره، قبول قول او حجیت داره و باید بپذیریم قول او رو. اشکال اینه که این قیاس ملفارده در مورد زن، مخصوصا در زمان گذشته غیر از قول خود زن راه دیگری برای تشخیص هم نبوده، هیچ راهی وجود نداره. و ما در فقه یه چیزی داریم که اموری که لا یعلم الا من قبلها، اینجا فقط قول همون معتبره. زن اگر خودش الان اعلام کرد من در باب طلاق، در باب طلاق زن الان گفت من در عادت ماهیانه هستم، دیگه همین مقدار کافیه دیگه، این که بیاییم تحقیق کنیم ببینیم راست میگه، اینا اصلا راهی نداره، غیر از خودش هیچ راهی وجود نداره. در باب حملش هم همینطوره، اما در مانه نفی مسئله این چنین نیست. خب ببینید، حالا نه حالا عرض میکنم این درسته، این معلوم این مربوط به اونجاییست که از راه دیگه نشه فهمید رو، اما حالا اگر راهی وجود داشته باشه که ما از اون راه بتونیم یقین پیدا کنیم به قول و صدقش، یا یقین پیدا کنیم به کذبش، باید انجام بشه. این در اون شرایطی بوده که لا یعلم الا من قبلها، بله همینطور. الان در زمان ما حاکم شهر اگر زنی محکوم به یک حدی شد میتونه این رو مجبورش کنه آزمایشی بده، ببینید اگر براش اطمینان آور باشه که حالا آزمایش های حالا هم که بعضی هاشم خلاف در میان علایالن، این مربوط به فرض شکه. یعنی ما وقتی میگیم قول المرأت حجتون ای فی صورت شک، و الا اگر راهی داشته باشیم یقین به صدقش یا یقین به کذبش باشه دیگه نوبت به این معنا نمیرسه. اینجا یه نکته آخر رو هم در مورد این آیه عرض بکنیم. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول، ایشون وقتی استدلال به آیه رو عرض می شود که ذکر کردن، یه انقلت و قلتی دارن در اون قلت، یه مطلبی آوردن فرمودن ظهور الحق للناس و حصول العلم حکمتون لحرمت الکتمان. در اشکال مستشکل میگه مقتضای اطلاق یکتمونه حرمت کتمانه، ولو مع علم المخبر بأن اخباره لا يفيد علم السامع، ولو مخبر بدونه که دیگری علم به قول او پیدا نمی کند، یک، و بداند که لا ينزم الیه اخبار و غیره. اون وقت مستشکل میگه پس همین که الان کتمان بر این حرامه ملازمه داره با اینکه قبولش مطلقا واجبه و الا لغو میشه حرمت کتمان. ایشون در جواب فرمودن ظهور الحق للناس و حصول العلم حکمتون لحرمت الکتمان، ولی حکمت الداعی الى التکلیف لا یلزم ان تکون ساریتا فی جمیع الموارد. می فرماید که این که کسی کتمان براش حرامه و نباید کتمان بکنه تا دیگران علم پیدا بکنن، حصول علم برای دیگران حکمته و حکمت عمومیت نداره. بعد میان مثالهایی میزنن و عرض میشود که اگر به یه شاهدی گفتن تو بیا شهادت بده، ولو این که این شاهد میدونه که شاهد دیگری هم در کار نیست، میفرماد ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، باید بیا. مسئله عده زن رو مطرح میکنم که اگر یه زنی یقین هم داره در رحمش فرزند نیست، اما باز باید بعد از طلاق عده نگه دارد، چون مسئله ولد عنوان حکمت رو داره. نکته ای که میخوام عرض کنم این است که اصلا این بحث حکمت چه ارتباطی به ما نهنفی داره، و واقعا هر چه ما دقت کردیم که ایشون اینجا چرا این مطلب رو آوردن ما چیزی نفهمیدیم. می فرماین اینی که کتمان حرامه، حکمتش این است که دیگران علم پیدا کنن. حالا اگر دیگران هم علم پیدا نکردن اینجا باز کتمان حرامه. خب اولا این که معید اشکال میشه، مستشکرم میگه کتمان حرام مطلقا، چه دیگران علم پیدا بکنن چه علم پیدا نکنن. شما هم در جواب میفرمایید علم پیدا کردن دیگران حکمته. خب اگه حکمت شد معید مستشکر میشه که کتمان حرام ولو دیگران علم پیدا نکنن. و اساسا پس اولا این جواب تأیید اشکال شد، و ثانیا اشکال مستشکل مبتنی بر حکمت و علت نیست. اصلا مستشکل نمیگه علم پیدا کردن دیگران آیا علت است برای حرمت کتمان یا حکمت، تا ما بیم بین اینها فرق بذاریم. مستشکل میگه آیا خدا کتمان رو مطلقا حرام کرد چه دیگران علم پیدا بکنن چه علم پیدا نکنن، یا مطلقا حرام نکرده. مستشکل بحثی اصلا ربطی به علت و حکمت نداره. علایه این دو اشکال بر اینجا وارده. حالا مگر این که بگیم چون بالاخره این اصول به قلم شریف ایشون نیست، مقرر آمده این چنین بیان کرده، بگیم این از اشتباهات مقرره. خدا آیون در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 188 رو امشب ببینید ان شاء الله شنبه. و صلی الله علیه و آله.